بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در طبیعت گرایی تکاملی بود. عرض کردیم یکی از استدلال هایی که آقای داکینز مطرح میکنه برای اینکه وجود خدا یا ضرورت وجود خدا رو زیر سوال ببره، اینه که این تحولات و تغییراتی که در جهان زیست رخ داده، اگر به صورت ناگهانی و تک مرحله‌ای و دفعی می بود، این تصور رو پدید می آورد که باید خدایی باشه این کار رو انجام بده. اما اگر به صورت تدریجی و ذره ذره در طی میلیاردها سال با افت و خیزهایی این رخ بده، میتونه به صورت کر و کور و بدون دخالت هیچ گونه شعور و آگاهی و بدون نیاز به خدا کار رو جلو ببره. و این اتفاقی است که در جهان زیست افتاده و مثال زد به دیوار سنگی که از یه طرف نمیشه یه دفعه رفت بالا، اما اگر یه شیب همواری پشت سرش باشه، این در واقع میشه به بالای قله اون دیوار رسید. در اینجا چند تا نکته در پاسخ به آقای داکینز وجود داره. اولا اینکه شما این انتخاب طبیعی و تحولات زیست رو چه تک مرحله‌ای نگاه کنید، چه انباشتی نگاه بکنید، از این جهت خیلی فرقی با مسئله خدا نداره، چون اون انباشتی و تدریجی اولا هیچ تعارض و تمانایی با خدا باوری نداره. خداوند میتونه به صورت تک مرحله‌ای تحولات زیستی رو رقم بزنه، میتونه هم به صورت انباشتی و تدریجی این کار رو بکنه. نکته دیگر این که بالاخره حالا چه انباشتی و چه به صورت دفعی، یه مسئله به لحاظ هستی شناختی وجود داره و اون اینه که این موجودات زیستی که در شرایطی پدید میاند، چه دفعتن چه به صورت تحولات تدریجی و انتخابهای متوالی در طول زمان، بالاخره اینا ممکن الوجودن و ممکن الوجود یعنی میتونستن نباشن اما هستن. این سوال پدید میاد که این وجود اینها که میتوانستن نباشن چرا هست؟ این وجود در واقع یک وجود وابسته است، حالا چه تک مرحله‌ای پدید بیاد و چه به صورت انباشتی. این وابستگی وجودی که از اون ما تعبیر میکنیم به ممکن الوجود بودن، این نیازمند یک موجود ناوابسته است، یعنی واجب الوجود به ذات که اونها رو پدید بیاره. و به لحاظ فلسفی و هستی شناختی این امور باز تغییر ایجاد نمیکنه. مجدداً این رو به بیان دیگری میشه گفت و اون این که ممکنه کسی بگه که درسته که به صورت دفعی یا تدریجی در هر دو صورت تنافی با وجود خدا نداره، اما اون ضرورتی که در دفعی بودن احساس میشه، اون در سیر انباشتی و تدریجی احساس نمیشه. گویا برای وقتی ما حساب میکنیم میتونیم این احتمال این که بتونه هر مرحله تصادفی پدید بیاد، این بالا میره. در اینجا باید توجه داشت که شما هر تبیینی بکنید در اینجاها، همه اینها رو چه انباشتی و چه غیر انباشتی، اینها در واقع در سطح طبیعی تبیین هستند، ولی ضرورت وجود خدا چیزی است که در تبیین غایی همچنان پا بر جاست. از اینها گذشته یه مسئله دیگه‌ای در کار هست و اون این که لازم میشه ما اصلا یه مقداری دقیق تر این مثالی که آقای داکین زد و توضیحی که داد رو دوباره بهش نگاه کنیم. ایشون این رو مطرح کرد، شما از یک قله‌ای ممکنه مثلا یه طرفش دیواره سنگیه به گونه ایست که دشواری های بیش از حدی داره، به طوری که نامحتمل میدونید بالا رفتن رو، اما یه طرف شیب ملایم هست و میتونید بیاید آرام آرام به اون قله برسید. خب در اینجا این مثال یک بحثه، اما با محل بحث ما این مثال سازگار نیست و داره نوعی مغالطه از طریق این مثال صورت میگیره و قیاس مع الفارق شکل میگیره. چرا؟ شما در این مثالی که زدید اینه که یه شیب همواری رو پشت سر این قله دارید که آرام آرام میشه آمد جلو، اما در مسیر حیات و فرگشت که با این توضیحات که شما دادید در واقع افتان و خیزان و حوادث گوناگونی که فرض کنیم هیچ حساب شده نیست و کر و کور است، این در هر مرحله‌ای میتونه بی نهایت گزینه فراروی این موجودات زیستی باشه، اینا رو به نابودی ببره، در هر مرحله بتونه به عقبگردی بکشونه، زمین بزنه، اتفاقاتی پدید بیاره که در واقع اون رو دور کنه از رسیدن به این قله، مانند مثلا پدید آمدن موجودی مانند انسان. بنابراین میتونه سیرهای قهقرایی داشته باشه، بی نهایت گزینه در هر مرحله فراروی موجودات زیستی است و میتونه هر شکلی پیدا کنه، هر مسیر رو بره، نابود بشه، ناقص بشه، و این در واقع نمیتونه با اون مثالی که شما میزنید سازگار باشه. اون یه مسیر همواره، شما اومدید یه مسیر هموار خطی رو در نظر گرفتید که از این مسیر عبور میکنه. خب وقتی یک چنین مسیر همواری باشه که ما رو برسانه، خود این مسیر هموار محل سوال هست که چرا این مسیر؟ چرا اتفاق دیگه نیفتاده؟ چرا پستی بلندی های غیر قابل گذر بیشمار فراروی ما قرار نگرفت و میتوانیم براحتی این مسیر رو طی کنیم تا به اون قله مورد نظر برسیم؟ بنابراین این مثال نوع قیاس مع الفارقه و اگر بخواهد در واقع واقعا تصادفی این مسیر طی شود، یعنی تغییرات تصادفی پدید بیاد، جهش ها تصادفی پدید بیارن و اونچه که شما بهش میگید قانون و انتخاب طبیعی هم که فقط نقشش اینه که هر موجودی نتونه مطابقت پیدا کنه نابودش خواهد کرد، کار دیگه از دستش بر نمیاد. خب وقتی این چنین هست، اگر بخواد واقعا تصادفی چنین اتفاقی بیفتد، میلیاردها برابر عمر کل کیهان، بلکه به تعبیر بی نهایت زمان لازم هست تا شاید اتفاقا یه همچین رخدادی شکل بگیره و به این مسیر طی بشه، در حالی که اصلا کل پیدایش حیات در روی کره زمین تا رسیده به انسان مگر چقدر وقته؟ چیزی حدود 4 میلیارد سال رو تخمین میزنند، در حالی که بعضی از دانشمندان میگن که در با این احتمالات حتی شما اگر یه تعداد محدودی پروتئین خطی رو بخواید دنبال کنید در یک الگوی تصادفی چیزی برابر 10^260 عمر کل کیهان لازم هست فقط برای مثلا 200 پروتئین. و نکته دیگر این که باز از نظر علمی هم که بررسی شده این مسئله مطرح شده که هیچ تضمینی وجود نداره که همه ساختارهای پیچیده موجودات مانند چشم و اینها از طریق تحولات ذره ذره تدریجی و جهش‌های تصادفی پدید آمدن. این رو به خصوص توضیحش رو در بحث پیچیدگی‌های تقلیل ناپذیر توضیح دادیم که اینها باید همه اجزایش با هم باشه تا کارایی داشته باشه و انتخاب بشه، نقش بقایی داشته باشه. و این اصلا با توضیحات داروینی و تکاملی و انتخاب طبیعی اصلا جور در نمیاد. لذا آقای پلانتینگا یه تعبیری داره، ایشون از نگاه دیگه اینو بحث میکنه، میگه ببینید آقای داکینز مدعیه که شواهد تکامل نشانگر جهانی است که طراحی نداره، خیلی طرحمند و خوب عمل میکنه ولی طراح نداره و طراحی صورت نگرفته. خب میگیم به چه دلیل؟ ایشون با این توضیحاتی که دادن مثل انباشتی بودن فرایند تحولات و انتخاب طبیعی میگه اینجوری محتمله. آقای پلانتینگا میگن اینجا شما یه مغالطه کردید، محتمل بودن را مساوی گرفتید با اینکه چنین چیزی تحقق داره و چنین وجود تصادفی و پیدایش تصادفی و انتخاب انباشتی کر و کور در واقع کافیه و واقعا چنین اتفاقی افتاده. تعبیر ایشون اینه که آقای داکینز اگر بخوایم بیانش رو به شکل استدلال منطقی در بیاریم اینه که پی یعنی این پروپوزیشن، این گزاره‌ای که گفتیم ذاتاً نامحتمل نیست، یا بخوایم به تعبیر فلسفی بگیم محال نیست، پس پی صادق است. از اینکه چیزی محال نباشه یا نامحتمل نباشه نتیجه گرفته که خب پس این گونه است، این صادق است. و آقای پلانتینگا میگه این استدلال اصلا استدلال درستی نیست، منتج نیست، حتی اگر مقدمه اولش که پی ذاتن محتمل نیست این درست باشه، این صرفا تنها یه چیز رو برای ما روشن میکنه و اون امکان بدون طراحی بودن، اما اینکه این گونه واقع شده و چنین چیزی رخ داده این رو در واقع نشون نمیده. که البته عرض کردیم برای امکان و احتمالش هم باز با این بازه زمانی و با این شرایط و این مسیر خطی که تکامل پیدا کرده یا اگر افت و خیزی هم گزارش میشه بسیار بسیار محدود و ناچیزه، در حالی که میتونست خیلی اتفاقات دیگه بیفته، باز خود اون هم جای تردید داره. یه بحث دیگری رو که آقای داکینز روش تأکید میکنه اینه که خب قبلا یه اشکالی شده بود که نظریه تکامل نمیتونه پیدایش هوش و شعور رو برای ما توضیح بده. آقای داکینز میگه که دو تا چیز رو اگر با هم دیگه ترکیب بکنیم، این مسئله هوش و اینها هم و حیات به طور کلی، اصل پیدایش حیات و همچنین حیات هوشمند کفایت میکنه. اون دوتا چیه؟ میگه یک کم شانس و تصادف با قانونمندی. اون شانس و تصادف چیه؟ اون تغییرات تصادفی یا جهش ها که اصطلاحاً بهش میگن کپی برداری، اشتباه ژنی، به علاوه اصل انتخاب طبیعی که اون جنبه قانونمندی قضیه است. اگه این دوتا با هم باشن، یعنی شانس و تصادف یک طرف، انتخاب طبیعی هم قانونمندی است یک طرف، این دوتا با هم دیگه همه چی رو میتونن بسازن، حیات رو میتونن پدید بیارن، هوش رو میتونن پدید بیارن و دیگه مشکلی پدید نمیاد. بعد یه مثال میزنه، میگه شما فرض کنید که یک ماشین تحریر دارید، کامپیوتری دارید، یک میمونی رو هم نشوندید روی صندلی پشت صفحه کلید و این میمون در واقع اصلا با زبان و نگارش و حروف الفبا و کلمات و ساختارها، جمله ها، اشکال ادبی، صنایع ادبی، هیچ کدوم از این چیزها که در واقع اینا جنبه وضعی داره و بشر توانسته اینها رو وضع کنه و از این طریق معانی رو در واقع خلق کنه یا انتقال بده، با اینا آشنا نیست. این صفحه کلید جلوشه ولی مثل یه اسب با بازی خوبیه، با دستش میزنه روی این کلیدها. و فرض کنیم که این صفحه کلید 27 تا حرف داره. خب ما یه جمله ای داریم مثلا میتینگز ایتس لایک ا وزل، گمان میکنم که راسو هستش. میگه اگر ما بخوایم این میمون این جمله رو بنویسد، خب این که کلمات رو نمیشناسه و معانی کلمات رو نمیدونه، جمله رو نمیشناسه، ساختار و جمله بندی و چه عضوی باید کجای جمله قرار بگیره تا معنادار باشه، اینا رو نمیدونه. همینطور الکی میزنه روی این صفحه کلید و ما میخواییم یه همچی جمله در بیاد. خب چه مقدار احتمال داره که با این در واقع تایپ کردن و زدن این تکمه ها به صورت تصادفی یه همچی جمله در بیاد؟ ایشون میگه که میزان احتمال این 1 در 27 به توان 28. یعنی میگه اگر بخوایم زمانی حساب بکنیم که چه مقدار زمان میبره تا بتونه این کار رو بکنه، حدوداً 1,000,000,000,000,000,000,000,000 سال باید طول بکشه تا فقط همین یه جمله بتونه شکل بگیره. البته بازم این نیست که قطعا تو این مدت شکل میگیره، یعنی در این مقدار بازه زمانی احتمال اینکه یک بار چنین جمله‌ای به صورت تصادفی شکل بگیره وجود داره. میگه اما اگر ما یه برنامه کامپیوتری داشته باشیم که این هرگاه یه کلمه معناداری از توالی چند بار زدن، مثلا امو زد، ای رو هم زد شد می، خب این یک کلمه معنی داره، یک در واقع ضمیر انعکاسی هست. خب این رو همین که یک کلمه معنیداری به دنبال چند تا حرف زدن شکل میگیره، یه برنامه هوشمندی داشته باشیم توی یک کامپیوتر که اینو ضبط کنه. پس هرگاه از چند تا تکمه زدن یک کلمه معنیدار شکل گرفت، اینو ضبط کنه. و هرگاه از پشت سر هم قرار گرفتن چند تا کلمه که معنیدار هستن به گونه ای پشت سر هم قرار بگیرن که یک ساختار رو تشکیل بدن، یه سازه معنیدار رو تشکیل بدن، مثلا عبارتی رو تشکیل بدن، اونو حفظ کنه. هرگاه به یه جمله رسید حفظ کنه، هرگاه به یک پاراگراف رسید که انسجام داره، معنی داره، در حول و حوش یک موضوعی داره، بحث میکنه، توصیف میکنه، تحلیل میکنه، تحلیل میکنه، باز این رو حفظ کنه، میگه در بازه زمانی کوتاهی یه اثری مثل اثر شکسپیر رو هم ما میتونیم داشته باشیم بدون اینکه نیاز به اون مقدار زمان طولانی داشته باشیم. بنابراین و این رو تشبیه میکنه به همون شانس و انتخاب طبیعی که در واقع انتخاب طبیعی یک قانونه، شانس هم تغییرات رو پدید میاره. بنابراین این دوتا دست به دست هم میدن و میتونند در واقع بدون اینکه دایره استبعاد گسترده بشه و به لحاظ زمانی هم نیاز به زمان بیش از حد طولانی باشه، در یه بازی کوتاهی فرایند تحولات زیستی رو به اینجا که رسیده برسونن، حیات رو پدید بیارن، هوش رو پدید بیارن و این نظم زیبا و شگفت و تنوعات بسیار بسیار عجیب رو در واقع شکل بدن. این یکی از استدلالاتی است که آقای داکینز کرده. حالا ببینیم که جوابش چیه. انشالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.